تجدید که منطقه ما، منطقه‌ای است که هر دو روی سکه خشکسالی و سیلاب‌ها را تجربه می‌کنه. بنابراین با این ناهنجاری هایی که در سیستم‌های جوی ویژه در رودبادها جت استریم ها به وجود اومده، به هیچ وجه این دور از انتظار نخواهد بود که سیلاب های سنگینی اتفاق بیفته، سیلاب های سنگینی اتفاق بیفته، ولی این به معنای ورود به یک دوره ترسالی نیست. به هیچ وجه نمیشه با یک سال تر گفت که ما ورود پیدا کردیم به یک سال، به یک دوره ترسالی. بنابراین کشور ما باید همواره این آمادگی را داشته باشه. اصولا تغییر اقلیم یکی از مظاهر و بسیار جلوه‌هاش اینه که مقادیر حدی بالا و پایین رو افزایش میده. یعنی شما در این خشکسالی‌های شدید و ممتد که طولانی خواهید داشت، در این حال در این فاصل سیلاب‌های بسیار مخرب و سیلاب‌های غیر استثنایی خواهید داشت. بنابراین ما هر دوی این جنبه رو باید در نظر بگیریم و اصل بر اینه که کشور ما کشور کم آبی است و نباید فکر بکنیم که وارد دوران ترسالی شدیم بنابراین مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا انجام نشه، بلکه برعکس باید همیشه این مد در مد در ذهن همه باشه که ما کشور کم آبی هستیم، باید سازگار بشیم با این وضعیت و در مصرف بهینه آب نهایت تلاشمون رو انجام بدیم.
درود بر شما، نکات بسیار خوبی رو اشاره فرمودین، ازتون سپاسگزارم و خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار، خدا
شبتون خوش.
آخرین اخبار علمی در برنامه سوزنه، تکنولوژی، سلامت، نجوم، دانشمند. زوزنقه هر هفته از رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز، پیامک 30010-35، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
همچنان شنونده برنامه زوزنقه از رادیو گفتگو هستید. بخش چالش هفته رو بسیار مفصل پشت سر گذاشتیم، اما سوال مسابقه پیامکی رو بار دیگه من خدمتتون اعلام بکنم و چند پیامک هم که شما دوستان فرستادید رو بخونم براتون. سوال کردیم از شما که اصطلاح ژاپنی سوندوکو به چه معناست؟ یک، خرید انبوهی از کتاب و مطالعه آنها در کوتاه‌ترین زمان. دو، خرید انبوهی از کتاب و هرگز مطالعه نکردن آنها. میتونید پاسخ خودتون رو گزینه یک هست یا دو به شماره 301035 برای ما پیامک بکنید و یا شماره 2265-2285 رو بگیرید و صدای گرم خودتون رو برای همکاران من بگذارید. و اما چند پیامک براتون بخونم دوستان که برای ما لطف کردین و ارسال کردین در خصوص پاسخ حالا سوال برنامه. دوست عزیزی جناب آقای حبیب ساعدی از اصفهان گفتن گزینه دو صحیح هست و تشکر کردن از برنامه، گفتن که رادیو گفتگو انتخاب اولشونه. ما هم از شما سپاسگزار هستیم. دوست دیگری به شماره 0935 4 شماره آخر 3164 سوال مسابقه رو برای ما پاسخ رو در واقع ارسال نکردن، اما نظری دادن در خصوص خبری که آقای ترابی اعلام کردن، گفتن که دیتا و داده به تنهایی چیزی نیست، حتما در قالب و بستر یک نوع منطق موجودیت پیدا می کند. باید دانست که منطق انیشتین یک قدم جلوتر است فیزیکدان فعلی، هنوز به آن منطق برتر انیشتین نرسیدن. تصویری که فیزیکدان حال حاضر از فضا و کیهان ترسیم می کنند به پختگی لازم نرسیده. ماشاءالله پیامکش خیلی طولانی بود که من در همین حدش رو فرصت می کنم خدمتون بخونم. همراه همیشگی ما جناب آقای علی اولیایی هم پیامک زدن و گفتن گزینه دو صحیح هست، از ویکی‌پدیا پاسخ رو ایشون گفتن پیدا کردن. البته خب معلوم نیست درست باشه، باید منتظر باشیم تا انتهای برنامه. چند پیامک دیگه هم هستش که در بخش‌های بعدی خدمتتون میخونم. بار دیگه فقط تکرار میکنم، اصطلاح ژاپنی سوندوکو به چه معناست؟ یک، خرید انبوهی از کتاب و مطالعه آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن. دو، خرید انبوهی از کتاب و هرگز مطالعه نکردن آنها. به شماره 301035 35 همین الان گوشیاتونو بردارید، پیامک بکنید، عدد گزینه درست رو و اسمتون رو هم بنویسید یا شماره 2265 2285 رو بگیرید و نظرتون رو به صورت شفاهی برای ما اعلام کنید. خب دوستان، وارد بخش بعدی برنامه میشیم که گفتگو با میهمان هفته هست. برای این هفته در خدمت سرکار خانم دکتر شادی صدقی نژاد هستیم، از فعالان در حوزه بورس و بازار پول و سرمایه گذاری. برنامه زوزنقه.
خیلی متشکرم. منم سلام میکنم به شما و شنونده های خوب شما.
درود بر شما. خیلی مختصر میفرمایید که در واقع حالا سوای از این چند موردی که من اشاره کردم، حوزه فعالیتتون دقیقاً چی هستش و تحصیلات و تخصص خودتون در چه زمینه‌ای هست؟
من فوق دکترای حقوق بازار سرمایه دارم از دانشگاه جورجتاون و الان تقریباً 4 ساله که شرکت دانش بنیان در زمینه فینتک در رابطه با بورس ایران که از 0 تا 100 اینجا تهیه شده که درباره اولین و تنها روبو ادوایزری هستش که به مردم عادی یاد میده که چجوری در بورس سرمایه گذاری کنن.
درود بر شما. یه توضیح میدید، روبو ادوایزر یعنی که در واقع شما بر اساس داده هایی که در اختیار داشتید اومدین در واقع رباتی رو طراحی کردین که به صورت هوشمند آیا مشاوره میده؟
تقریبا حرف شما درست است. ما کاری که میکنیم اینی که اول از اون شخصی که میخواد وارد بازار سرمایه کنه بر اساس رفتار مالیش یک کوشنری درست کردیم، یک جوابایی رو که پرسشنامه درست کردیم و این بر اساس اون پرسشنامه یک عدد ریسک‌گریزی به اون شخص میدیم که از 1 تا 10 هستش که این توان و تحمل اون شخص رو در بازار نشون میده. در مثلا در زمینه
یعنی سوالات بر اساس شخصیت اون شخص مشخص میکنه چقدر در واقع قابلیت ریسک کردن در بازار بورس رو داره.
بله، و بعد بر اساس اون ما به کاربر دوباره ما چیزی رو نمیام پیشنهاد بکنیم، به کاربر میگیم که شما 10 تا سهم اگه شنیدین یا دارین یا کسی بهتون داده یا مثلا از جایی بهتون دادن، اینا رو وارد سامانه میکنین و این سامانه اوزان بهینه هر سهم رو توی پورتفوی شما یا سبد سهام شما به شما اعلام میکنه و همون جور از روی اون درجه ریسک‌گریزی به شما اعلام میکنه که چند درصد از پول خودتون رو وارد بازار سرمایه بکنید، یعنی توی سهام، و چند درصدش رو بیرون از سهام توی مثلا پول یا مثلا
حالا بخش سرمایه گذاری کلا
نگه داره.
ما خیلی دوست داریم در واقع از حضور شما حسن استفاده رو بکنیم و در واقع یک جنبه آموزشی داشته باشه حضور شما در این برنامه برای کسانی که شنونده زوزنقه هستند، در واقع یه مقدار یک کلاس آموزشی خیلی کوتاه باشه. اما قبلش این سوال رو خدمتون دارم که با توضیحاتی که شما فرمودین، خب این نیاز داره به این که مجموعه شما یک سری اطلاعاتی رو داشته باشه در خصوص شرایط بورس، شرایط حاکم بر شرکت‌هایی که الان در بورس هستن، و طبیعتاً خب این اطلاعات هم نیاز داره به یه سری صورت‌های مالی از این شرکت‌ها و اسناد مالی. شما این اطلاعات رو و امثال شما منظورم هست، این اطلاعات رو معمولاً از کجا خودتون به دست میارید؟
این اطلاعات رو 2 سایت هستش که سازمان بورس و شرکت رایان بورس در اختیار کاربران قرار میده. ما به صورت وب سرویس یعنی آنلاین باشه، بله، در همون زمانی که مثلا اینها میان توی سامانه ها ما بتونیم اینها رو تو سامانه خودمون نشون بدیم، ما اینها رو بهشون دسترسی داریم و بعد ما روشون این را دیتا رو که میگیریم، یعنی ما این اقلام که میگیریم با ما روشون یه پالایشی انجام میدیم که برای اون شخصی که میخواد بیاد در بورس سرمایه گذاری کنه خیلی بمبارد اطلاعات باش مواجه نشه و بتونه اینا رو خیلی تمیز و یک جا و بتونه اینها رو ببینه که چجوری میشه که از اینا استفاده کنه که بتونه بهتر سرمایه گذاری کنه توی بورس. برای همه ما آسان سازی کردیم اطلاعاتی که هست و بعد شما در هر زمان میتونین اطلاعات هر شرکت رو، یعنی اقلام هر کدوم از صورت‌های مالی یا مثلا نسبت‌های مالی رو با هر کدوم از شرکت‌های دیگه تو زمینه‌های مختلف شما میتونید مقایسه کنید که این مقایسه‌ها به شما نشون میده که مثلا وضعیت هر شرکتی توی مثلا با رقباش یا توی هر صنعت چه جوری، آیا خوبه، آیا
به نوعی میشه گفت اون انبوهی از اطلاعات رو که در این وبسایت شما اشاره فرمودید وجود داره رو میاد شما پالایش میکنید متناسب با اون قوه ریسک پذیری مخاطب و فقط اون چیزی که متناسب با خودش هست رو در اختیارش میذارید.
نه اون قسمت اولش، ما میایم اینو برای همه میگیم که مثلا یه کسی اساس این نرم افزار رو ما روی یک آدمی گذاشتیم که نه وقتشو داره،
بله بله،
نه اینکه اطلاعات کافی رو داره که بره و در بورس خیلی تحقیقات بالایی انجام بده و میخواد که مثلا اطلاعات یه جا در همه یک بارچه بهش مثلا در دستش باشه که بتونه استفاده بکنه. ما اومدیم ابزارهای هوشمندی رو تهیه کردیم که چه در مثلا زمینه بنیادی که همون صورت‌های مالی هستش و چه در زمینه تکنیکال که از روی مثلا پرایس چارت ها هستش و مثلا از روی پترن هایی که قبلا مثلا یه سهم در مثلا قیمتش مثلا چه جور شده، روند ها رو شناسایی کنیم و بگیم که این ممکنه که از علوم مثل فیزیک و علوم های دیگه مثل ریاضیات محض و اینا استفاده بکنیم که ببینیم که این درجه این که مثلا درصد این که ممکنه دوباره همین اتفاق براش بیفته مثلا چقدر هستش و از روی اون شخص بتونه بفهمه که آیا این موقعیت خوبیه برای این که بره وارد بازار سرمایه بشه یا وارد هر سهمی بشه و نقطه ورود و نقطه خروج رو برای اون شخص آسان‌تر می‌کنیم که شناسایی کنیم.
وقتی یه نفر می‌خواد تازه کار در واقع منظورم هست وارد فعالیت در بورس بشه، اولین کاری که طبیعتاً خب افراد انجام میدن میان یک جستجوی در اینترنت میکنن که ببینن چطور بایستی تشخیص بدن چه سهمی رو بخرند، چند تا سهم بخرن، از چه شرکت هایی که اونها رو بفروشند، بعد متوجه میشن که در واقع بایستی دانش فنی داشته باشن و بتونن تحلیل بکنن. به دو مورد شما اشاره فرمودید، تحلیل تکنیکال و حالا بنیادی یا فاندامنتال، توضیح میدید که این تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در واقع تفاوتشون چی هستش و در شرایط کشور ما ایران کدوم یکی از این دو تحلیل ها یا کدوم از دو تکنیک بهتر بگم بهتر جواب میده؟
بله ببینیم، ما توی سایت خودمون یعنی توی شرکت خودمون واسه این که این آسون باشه برای کسایی که مثلا آشنایی ندارن اومدیم دو تا کار کردیم. یکی اومدیم که به حالت خیلی ساده فرق این دو تا تکنیک رو ما گفتیم که مثلا این چیه اون چیه و اینا.
خب تحلیل بنیادی یا فاندامنتال شما بله، خیلی مختصر اشاره کردید.
بله. ببینید دو روش وجود داره، بنیادی یعنی که شما میایین اون شرکت رو میایین اجزای مختلفش رو نگاه میکنین، عوامل اقتصادی رو یا مثلا نرخ ارز، نرخ مثلا فروش نفت و میزان
نسبت فروش دارایی سرمایهش،
بله اون شرکت و اقتصاد، یعنی مثلا میان عوامل اقتصادی رو و عوامل اون شرکت و اون صنعت رو میان تجزیه تحلیل میکنین که اینا تو صورت‌های مالی هست که از روی اونا شما میتونین نسبت‌های مالی
شرکت‌ها چقدر شفاف این صورت‌های مالیشون اعلام می‌کنن که میشه بشه بهش اعتماد کرد.
ببینید الان دستورالعملی که بورس داره خیلی شفاف گفتن که باید که اینها چه جوری منتشر بشه توی سایت کدال و اگر که اینها منتشر نشه با باعث میشه که سهم اون شرکت ها بعد از مدت زیادی اگه که مشکل داشته باشه، اینها سهم ها رو میبندن که اون شرکت ها به فراست بیافتن که زودتر کارهایی که باید انجام بدن و اون شفافیت کافی که سازمان بورس ازشون انتظار داره بهشون برسن، که بعد اون مشکلاتی برای اون سهم که وجود داره از بین بره.
صرفا باید اعلام بکنن یا اینکه باید دقیق اعلام کنند؟
بله بله، باید دقیق
اعلام کنند. اینا چک میشه اون موقع؟
اینها باید حسابرسی شده باشه. آها. برای دو مورد که مثلا برای 12 یعنی سالانه شون، بله، حتما باید حسابرسی شده باشه. حسابرس هم باید که از یه لیستی که معتمدان بورس حساب میشن از اون انتخاب شده باشه، که مثلا 4 رده داره سازمان بورس، بله، اعلام کرده، باید از اون لیست باشه. و اینجوری نیستش که مثلا هر کسی یا بیاد این کارو بکنه، یا اینکه مثلا شرکت ها خیلی شفافیت، البته مشکلاتی مثل تمام بورس های دیگه توی شفافیت، به خاطر اینکه قوانین ما یک کمی خب کامل نیستن، بله، و اینها باید یک کمی پردازش بیشتری روشون بشه. من به نظر میاد که این قوانین خیلی جا داره که شفافیت رو توش لحاظ کنن، که استاندارد سازی هایی بشه برای اینکه شرکت ها چجوری بر اساس فعالیتشون و نوع فعالیتشون، بله، مثلا شفاف سازی یک بانک یا اطلاع رسانی بانک با مثلا یه شرکت تولیدی فرق میکنه، همونجور که صورتهای مالیشون فرق، بله، میکنه، پس برای افشاگریشون هم فرق بکنه. این چیزایی که ما هنوز اینا رو توی قانون متاسفانه لحاظ نشده و اینها خوب جا داره که اینها لحاظ بشه، ولی ما از روی اون چیزی که وجود داره، یعنی این سازمان بورس اینها رو از شرکت ها خواسته و توی سایت کودال که مال رایان بورس هست، که اون هم مال بورس ها و سازمان بورس هست، یک نهاد مرتبط به سازمان بورس و بورس ها هستش، ما اومدیم این اطلاعات رو گرفتیم و اینها رو پالایش کردیم، یعنی اونها رو اونقدر ساده کردیم که هر کسی بفهمه که چی هست.
حالا اگر کسی به مجموعه شما و امثال شما و یا به هر ترتیبی به مثلا این صورت های مالی شرکت ها و داده های اونها دسترسی نداشته باشه، طبیعتاً راهی که براش باقی میمونه اون تحلیل تکنیکال هست دیگه، درسته؟
نه، فرق تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال اینه که ما میگیم اینها باید در تداوم با هم استفاده بشه،
یعنی به تنهایی کافی نیست.
خیلی هستن که به تنهایی استفاده میکنن، ولی ببینید گروه ما، تیم بدان فکر میکنه که بهتره که شما از تحلیل فاندامنتال یا بنیادی استفاده کنین برای شناسایی سهم،
بله،
ولی وقتی که میخواین که ببینید چه ورودیش ورود کنین باید که از روندها و کانالها و اندیکاتورها استفاده بکنید، که اون میره توی پرایس چارت که اونجا مثلا روند قیمتی رو شما نگاه میکنین و اون تحلیل تکنیکالی که اینو به شما نشون میده. برای همین اینا دست در دست هم هستن که به یک تحلیلگر خوب اجازه میدن که سهامو بهتر بتونه شناسایی کنه، نقطه ورود رو شناسایی کنه و نقطه خروج رو.
نقطه خیلی خوبی بود، خیلی به نظرم آموزنده بود اگر شنوندگان دقت بکنن، که پس ما با تحلیل بنیادی از بین انبوه شرکت‌های حاضر در بورس میتونیم اون شرکت‌هایی رو که صورت‌های مالی بهتری دارن، نسبت‌های مالی بهتری دارن رو اونا رو انتخاب بکنیم، بله، و بعد بیایم روندهاشون رو با تحلیل تکنیکال بررسی بکنیم، که این تحلیل تکنیکال ظاهراً، بله، که این تحلیل تکنیکال ظاهراً خودش انواع روش‌های ابدایی هر کسی مال، بله، خودش داره، گویا که، بله، بعضی‌ها میتونن حالا برای خودشون در نظر بگیرن که خب کی وارد شن کی خارج بشن.
توی تحلیل تکنیکال ما کاری که کردیم، میگم ما همش اومدیم هوشمندسازی کردیم و بهینه‌سازی کردیم، اومدیم تیم ما اومده 10 تا اندیکاتور رایج در بازار سرمایه ایران رو،
بله،
اومده بهینه کرده، یعنی گفته که ممکنه یه اندیکاتور چی هستن؟ اندیکاتور به شما مثلا اومدن که نشون میدن مثلا average جای مختلف هستن، moving average های مختلف یا volume کدوم هستن، اینها چی رو نشون میدن؟ حجم معاملات رو نشون میدن، ورود و خروج پول هوشمند رو نشون میدن، شاید مثلا حقیقی یا حقوقی رو نشون میدن، اینها رو نشون میدن. و کاری که ما کردیم، اومدیم این 10 تا اندیکاتور رو گفتیم که مثلا RSI ممکنه که دیفالتش 14 باشه، ولی برای یک سهمی که توی ایران هستش ممکنه که 90 باشه، ولی واسه یکی دیگه مثلا 12 باشه. که اینا آنلاین به صورت خودکار نرم افزار ما اینا رو برای سهام ایران اینا رو هر روز چیز میکنه، روز آخر روز اینها رو همه رو آپدیت میکنه و تمام مثلا کسایی که از نرم افزار ما استفاده میکنن میتونن از اینا استفاده
کنن. حالا دو تا اصطلاح تخصصی رو اشاره فرمودین. وقتی اخبار رو افراد پیگیری میکنن، رادیو، تلویزیون یا روزنامه میخونن، دو تا اصطلاح هست که خیلی استفاده میشه و معمولا اکثر خوانندگان، شنوندگان یا بینندگان ممکنه ندونن چی هستش. دو تا اصطلاح پرکاربردی که شاخص بورس هست که مثلا حجم مبنا هست. یه توضیحی بدید برای شنوندگان، ممنون میشیم. شاخص بورس به چی میگیم ما؟
بله، شاخص بورس اینه که یک، اونم یک چیزی هست که به شما نشون میده که وضعیت بورس در چه حاله. و دقیقاً به یک سهم بر نمیگرده. ممکنه که مثلا شاخص بره بالا ولی سهم مورد نظر شما افت کرده باشه. شاخص یعنی چی؟ مثل که شما مثلا میرین مدرسه یه کارنامه میگیرین. این کارنامه به شما نشون میده که مثلا آخرش معدل شما چیه. و این شاخص ما معدل موزونه. یعنی چی؟ یعنی که مثلا ما سهمای بزرگی که تو بازار هستن و داریم و بعد میگیم که مثلا اینها مارکت کپشون، یعنی که اندازه بازارشون چقدره. پس اگه مثل که مثلا شما دانشگاه مثلا از یه چیزی 6 واحد برمی‌دارین، پس این تو کارنامه شما، تو معدل شما تاثیر خیلی بالاتری داره تا اینکه مثلا یه چیزی که 1 واحد برداری. این برای شرکت‌های بزرگ رو بهتون نشون میده. بعد شاخص‌های دیگه‌ای دارن، وجود دارن که مثلا شاخص صنعت هستن، مثلا صنعت سیمان رو بهتون نشون میدن که اونجا هم همین فرمول تقریبا، اگه که خیلی ساده بخوایم بگیم، این فرمولا استفاده میشه که به اینجا برسیم. من فقط خواستم یه چیز دیگه هم بگم حتما. که ما بجز تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، چیز دیگه ای هم که داریم که مارکت سنتیمنت بهشون میگن، یعنی که بازار درباره اون سهم چه فکری میکنه. که ممکنه که مثلا تکنیکالش خوب باشه،
منظور از بازار یعنی متقاضیان،
کسایی که تو بازار هستن. و این چیزایی هستن که مثلا شما توی مثلا سوشال میدیا، مثلا تو فیسبوک، تو جاهایی که هستن، مثلا نشون میده که مثلا درباره اون سهم صحبت خوب شده، بد شده، چی شده. یا این که مثلا تا اخباری که اومده مثلا درباره پالایشگاه، مثلا الان مثلا نظر وزیره که اینجا خوب باشه، بد باشه. تمام اینها باید تجمیع بشه که به شما نشون بده که بهترین تصمیم رو بتونیم بگیریم. و ما توی این زمینه با یک شرکتی داریم کار میکنیم که اونها به صورت هوشمند بیان نظر بدن که یک شرکتی از این لحاظ منفیه، مثبته یا اینکه خنثاست.
وقت برنامه روی پایان هست. سوال پایانی رو میخوام خدمتتون بپرسم. تفاوت بورس با فرابورس و فارکس چی هستش؟
بله، ببینید، وقتی که بورس اصلا یعنی چی؟ بورس یه لغت فرانسه است، یعنی بازار.
بله.
خب ریشه‌ش هم برمیگرده به این که وقتی که تاریخی اگه نگاه بکنی، این برمیگرده به لاله ها در هلند که یه آقای بوده که اسمش هم بورس بوده.
بله.
که این اونجا یک بحرانی بوده که مثلا واسه لاله سیاه و اینا، اینجا فقط یه بازاری بوده که این کشاورزا میمدن این لاله ها رو میخریدن میفروختن و اینا، و ریشه تاریخی بورس از اونجا شروع شده. حالا فرابورس ما چیه؟ فرابورس ما قرار بوده مثل نزدک باشه که مثلا over the counter باشه که دیگه اونقدر سخت نباشه مثلا کارهایی که باید بشه و اینا. الان این یک بورس دومه در ایران و اونجوری حالت اوور دی کانتر،
یعنی بازار ثانویه منظورتونه یا نه؟
نه، بازار ثانویه چیز دیگه ایه. بازار ثانویه یعنی دیریویتیوز. این یک بازار دیگه است، یه بورس دیگه است. ما بورس تهران داریم، بورس فرابورس داریم.
یعنی قبل از ورود به بورس میشه یک مرحله قبل؟
نه، میتونه ماهیتش جداست که مثلا ابزارهای مختلفی توی اونجا هست که توی بورس ما نیست. مثل چی؟ مثل سکوک، یعنی مثلا ابزارهایی که مال شهرداری ها اینا هستش که یه درآمد ثابتی دارن به شما میدن، یا اینکه مال ابزار مال مسکن هستش، یا شرکت هایی که کوچیکترن و مثلا توی بورس ما مثلا بازار اول داریم بازار دوم داریم، اونها مثلا شرایط بیشتری میخوان که شما وارد بازار وارد اون بازار
شرط ورود به بورس رو ندارن هنوز.
ولی اگه شما پایین تر باشین و یه شرط هایی رو مثلا داشته باشین، میتونین تو فرابورس مثلا از بازار پایه شروع کنی و بعد مثلا کم کم ارتقا پیدا بکنین که هرچی وضع شرکت بهتر بشه شما به مثلا بازار دوم یا اول بورس هم ارتقا پیدا بکنید.
فارکس به چه صورت میشه؟
فارکس هم که البته توی ایران غیر قانونی هستش، ولی یعنی فورین اکسچنج که مین دو ارزه، یعنی که مثلا من فکر میکنم که یورو بر ضد دلار میره بالا و این یک بازاریه که مثلا پیش بینی میکنه که من فکر میکنم دلار میره بالا یا یورو میره بالا، من اینو میگم مثلا من این همه مثلا این از این دلار میخرم یا یورو میخرم، ولی فیزیکال نیستش، اوراقشو میخرم.
خیلی ممنونم از شما خانم صدیقه نژاد که محبت کردید در برنامه زوزنقه، در استودیوی برنامه زوزنقه حاضر شدید. امیدوارم که شنوندگان برنامه هم در واقع در حد این گفتگوی کوتاه اطلاعات خوبی نصیبشون شده باشه. ازتون تشکر میکنم و خداحافظی میکنم باتون.
خیلی متشکرم از شما، خیلی انشالله که حرفایی که من زدم خیلی واضح بود و
حتما
شنونده از این استفاده بکنه.
طبیعتا موضوع تخصصی هستش، از یه حدی ساده تر نمیشه بیان کرد، اما خب خیلی خوب و جامع بود. ممنون از شما و خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، خداحافظ.
شاخه ها جان بیاید، بشکفت سنگ با بوی باران، رود شاداب و خندان بیاید، باغ در روشنی تن بشوید، باغبان گل به دامان بیاید. دوست دارم که بلبل دوباره نغمه خوان در گلستان بیاید، خاک از رویش گل بخوانم، باد شاد و گل افشان بیاید، دوست دارم که باران بیاید، دوست دارم که باران بیاید، باران 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 باران
خب دوستان عزیز، شنونده برنامه زوزنقه از رادیو گفتگو هستید. دوست عزیزی به شماره 0930 شماره آخر 3226 پیامک زدن و گفتن که سلام، ممنون میشم درباره نجوم صحبت کنید. داستان کهکشان‌ها خیلی جالب و قشنگه. موجود زنده بیرون از منظومه شمسی وجود دارد یا نه؟ صحبت کنید لطفا. متشکرم. البته خوبه که اسمشون هم نوشتن. آقای مهدی پور